Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve ba'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. روز یک شنبه تاریخ 8/3/1390 هجری شمسی مباحثه مکاسب شیخ انصاری مباحثه طب المعصومین اشتباه شد مباحثه طب المعصومین صفحه 51 مباحثمون در بصر یعنی بینایی چشم این کلمه بصر البصر 1045 بار این کلمه در سیدی جامع الاحادیث نور دو آمده. حالا دیگه بررسی کنیم، مطالب ارزنده زیادی گیرتون میاد. حالا یکیش مباحث ماست که بحث بیناییه. حالا مواردی که تقویت بینایی میاره، مواردی که ضعف بینایی میاد. پس این دید انسان گاهی دیدش حسیه مربوط به قوه بصره، قوه بینایی. گاهی دید انسان دید معنوی مربوط به بصیرت. خب بگم الروایات هر دوش در میاد. حالا چه عواملی دید انسان رو افزایش میده؟ عوامل افزایش دهنده، دوم عوامل کاهش دهنده دید انسان، چه بصری چه بصیرتی. رسول مؤمنا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کلو سفر جله، کلو از سفر جله. حالا به هم عطفش کن، الف لام شمسیه، الف برای این که واو جمع رو با واو اشباه اشتباه نکنی، این الفی که بعد از کلو هست این الف تشخیصه، برای اینکه واو اشباع رو با واو جمع اشتباه نکن. پس شد کلو. حالا الف لام بعدی شمسیه، چون سین از حروف شمسیه. حالا این لام ضمه دار رو بچسبون به سین مشدد. کلو سفر جله، بخورید میوه بهرا، بخورید میوه بهرا. این دو تا کلمه با هم 17 بار تو سیدی جامع الاحادیث اومده، کلوستفرجل و تهادوه بینکم، و به یک دیگر هدیه بدید میوه به. فانهو یجلل بصره، تحقیقا مصرف بجا و صحیح میوه به در خوراک چشم رو جلا میده. حاج آقا ببینید، یه سری چیزا هست که مانع خونریزی داخلی میشه و خونریزی داخلی بند میاره. یکیش میوه بهه، یکیش برگ موه، برگ درخت انگور، یکیش هم هندوانه حنظله. حالا هندوانه حنظل سمیه زیر نظر متخصص گیاهی، هم از نظر خوراکی به و برگ مو. دکتر محمد صادق رجحان تو کتاب میوه درمانی، پس این که میگه یجل البصر، گاهی تاری دید انسان در اثر خونریزی در مویرگهای قسمت شبکیه چشمه که پشت کره چشمه. حالا مصرف میوه به که میکنیم پیشگیری و درمان خونریزی پشت کره چشم هم میکنه، چشمتو بس جلا میده، تاری دید پیدا نمیکنه که ماحصل خونریزی در پشت کره چشمه. و یون به طول مودت فی القلب، و می رویاند مودت و صمیمیت رو در قلب انسانی که با افراد صحیح دوستیت مستمر، پایبند به دوستی و دوستان صحیح هستی، نه اینکه دوستان خوب شرعی تو از دست بدی. تو بعضی روایات داره و یوسف به تو، به جای یون به تو یوسف به تو تثبیت میکنه موندگاری صمیمیت رو در قلبه. مثلا ازدواج قانون شرعی کردی با ناموس حلالت، اصل وضعی ازدواج قانونی و شرعی چیه؟ مودتا و رحمه، ایجاد صمیمیت، دوستی دو طرفه جونجونی، شرعی هم هست. حالا یکی از چیزایی که استمرار میبخشه و تثبیت میکنه این صمیمیت و مودت رو چیه؟ مصرف میوه به. هم توان بدنت میره بالا، هم دیدت خوب میشه، هم دوستی متقابل بین زن و شوهر حاصل شده. یا نسبت به مؤمنین خوبان که دوستان شرعی دارن. حالا این روایت هم در مکارم الاخلاق صفحه 171 اومده، هم در مستدرک جلد 16 صفحه 401، حدیث 10 خط تیره 20325 که بنابر نسخه مستدرک یوسف به تو بود. یوسف به تو، مستدرک جلد 16 صفحه 401، حدیث 10 خط تیره 20325. روایت بعدی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا دخلتم بلده و بیئا و خفتم وباءها فعليكم ببصلها فانه یجل البصر. چند تا نقطه دیگه هم بذار، هنوز روایت ادامه داره. هنگامی که شهری رو وارد میشید و میترسید که از این شهر مرده آلوده به وبا داره ملت این شهر رو تارمار میکن، فعلیکم به پیاز آن منطقه آن شهر خورده بشه. که چند فایده داره، یکیش واکسن طبیعی و قرنطینه اجتماعی، دوم چشم رو جلا میده، و فواید دیگه چند تا نقطه بذار. بله بله، خام میتونه بخوره، رنده کردش هم میتونه بخوره، ولی تازه تازه. کتاب آدرس داده از رمز الصحه ده سرخی صفحه 144 از کتاب فردوسی که علمای قدیمه، یه آدرس اضافه کنیم، بحار جلد 63 صفحه 252 حدیث 21، حدیث 21. روایت بعدی، تا حالا دو تا گفتیم ما، عواملی که افزایش دهنده دید انسانه، تا حالا دو تا گفت. شماره 3، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم التمر چند تا فایده داره؟ یزید و فی السمع و البصر بازم چند تا فایده داره. حالا این کلمه التمر که خرمای رسیده خوش شده هست 991 بار تو روایات اومده. علیکم السلام ورحمت الله. حالا این رو چجوری معنا کنیم؟ یعنی تو خرمای خشک، یه بار خرما تازه است میگی رطب، یه بار خرما خشک میگی تمر. حالا تو این خرماهای خشک بهتریناش، یک خرمای خشک برنی، این از کجا میگی؟ آدرس چی بنویسی؟ کافی جلد 6 صفحه 346 حدیث 7. یه بار دیگه این خرما چیه؟ عجوه است. عجوه عجوه العجوه تو که تو روایات می فرماید العجوه تو هی ام التمر، العجوه تو هی ام التمر، مادر خرماهای خشکیه عجوه است. حتی تو روایاتش یه داریم عجوه ضد سمه. حالا انشالله هر وقت بحث سموم کردم یه چیزایی میگم. حالا پس این خرماهایی که دارین میگیم یزید و فی السمع و البصر، عجوه، حالا عجوه آدرسش چیه عمو جون؟ کافی جلد 6 صفحه 347 حدیث 10 پس از تمر و الفلامش جنسه. انواع خرماهای خشکو میگیره. من دو تا از بهتریناشو گفتم، حتی بعضای دیگه هم از تو مستدرک، مثل صرفان. حالا انشالله سر جاش بیشتر توضیح میدم. حالا یزید و فی السمع و البصر، حتی بعضی روایات داریم از کا فعامن از تمر، حتی بعضی روایات داریم از کا فعامن از تمر، غذای بدون حشو و زوائده، شست و رفته است، پاک و پاکیزه است، خرمای خشک رسیده، بهترین خوراک. ازا تو بحث زکات هم مؤمنا ما از این میدیم، حتی تو زکات فطره. کافی، این از کجا گفتی؟ کافی جلد 6 صفحه 345 حدیث 1. حالا مؤمنا این روایتی که خوندیم کتاب شما چی آدرس داده؟ شماره 3 مکارم الاخلاق صفحه 169. من میخوام یه یادگاری خدمتتون بگم. خرمای خشک رسیده بهترین نوعاش یزید و فی السمع و البصره. یه چیز دیگه هم هست و اون چیه؟ گوشت خوبه، گوشت خوب سالم، یزید و فی السمع و البصره. یادتون باشه بهترین ها چی بود؟ مال گوسفند، ران گوسفند و ذراعی گوسفند. همین از کجا میگی؟ اینم دنبال همون مکارم الاخلاق اضافه کنی. مصرفه تو همون آدرس پایین کتابت روبرو مکارم الاخلاق صفحه 169 که شماره 3 زده روبروش اضافه کنیم. و مصرفه گوشت سالم نیز یزید و فی السمع و البصره. سندش هم جلوش بنویسید. بحار جلد 16 صفحه 244. روایت بعدی شماره 4. یکی دیگه از عوامل افزایش دهنده بینایی خضابه، خضابه با حنا. حنا ایرانی ها میگن، عربای افصح میشه حنا. فی الخضاب 14 خصلة. فقط تیتر کتاب خصال شیخ صدوق اینجوریه، فقط تیتر کتابش فی الخصال 14 خصلة، اینا اینجوری روایت نداره. این تیتر کتاب خصال شیخ صدوق. حالا چند 14 فایده داره. یکی از فوایدش چیه؟ یطرد الریح من الاذنین، هوا گرفتگی رو از دو گوش انسانی طرد میکنه، نمیذاره صدا رو بم بشنوی. مثل کسی که تو افت و خیز چاله‌های هواییه، مثل کسی که سرما خورده است، مثل کسی که کیپ بینی داره، مثل کسی که فوت شدید کرده یا فین شدید کرده، یا کسی که تو جریان‌های هوایی شدید به صورت مستقیم بوده. اینا همه چه هواجو گوششون هوا میگیره، صدا رو یه جوری میشنن. خضاب این هوای نامتعادل رو از دو گوش انسانی طرد میکن. و یجلل غشاء عن البصر، پرده ای که روی مردمک و عدسی رو بپوشونه و مانع دید انسانی بشه، اون پرده رو به کناری میزنه و چشم انسان جلا پیدا میکنه در دیدش. این روایتی که خوندیم مؤمنا شماره 4، نویسنده محترم کتاب دکتر لبیب بیضون یک سند نوشته، یک سند، طب الائمه عبدالله شبر صفحه 349. 5 سند دیگه اضافه کن، 5 سند دیگه اضافه کن. الفقیه جلد 1 صفحه 123 حدیث 285. الفقیه جلد 4 صفحه 368. الخصال خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 497 حدیث 1. کافی جلد 6 صفحه 482 حدیث 12. وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 85 حدیث 1560. روایت بعدی مؤمنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اختضبوا بالحناء، اختضبوا بالحناء، خودتون رو خضاب کنین، سر و رو ریشتون رو خضاب کنین به حنا. حنا عربی افصحه، یعنی به حنا. فانه این کار که بکنی یجلو البصره، چشمتو جلا میده. و یون به تو شعره، رویش مو میاره، چه سر چه ریش، موات تنک نمیشه. و یطیب الریحه، بوی پوست بدن و سرتو خوشبو میکنه. و یسکن الزوجته، جیگرتلات هم آروم میگیره. یعنی چی آجا؟ یعنی پر پر نمیزنه به خاطر سوپر شله. بله هم سوپر فنرمش. این روایت مؤمنا چند تا سند داره؟ یکیشون نویسنده محترم آورده، طب الائمه علامه شبه صفحه 350. چهار تا سند دیگه اضافه بفرماییم. چهار تا سند دیگه. مکارم الاخلاق صفحه 78، بحار جلد 73 صفحه 99، حدیث 9، الفقیه جلد 1 صفحه 121، حدیث 272، کافی جلد 6 صفحه 483، حدیث 4. روایت بعدی عن النبی استغفر الله بیتوله عن ابل حس عن ابل حسیب خصیب اشتباه نوشته عن ابن اینجوری درستش کن عن ابن ابل خضیب صدزاد صدش نقطه بزنیم اشتباه نوشته یه ابنم اضافه کنیم عن ابن ابل خضیب توضیحشو بعد میدم میخواین همینجا توضیح بدم این شماره چنده؟ شماره 6 شماره 6 آدرس داده طب الائمه علامه شعبه صفحه 154 شما زیر همین طب الائمه بنویسین فهم آدرسش ابل خصیب دارد ابل خصیب دارد با صاد که اشتباه است حالا سه سند دیگه میخوام بگم دنبال هم مکارم الاخلاق صفحه 176 که ابل حسین دارد ببینیم مؤمنات چیو می‌نویسن ابل حسین دارد ابل حسین دارد صفحش هم گفتم مکارم الاخلاق صفحه 176 حالا دو سند دیگه بحار جلد 59 صفحه 232 حدیث 2 و مستدرک جلد 16 صفحه 441 حدیث 1 خط تیره 20493 در این دو سند چیه؟ در این دو سند ابن ابل خضیب چی استاخده؟ با سازد ابن خضیب نقطه داره نقطه داره ابن ابل خضیب داره خلاصه هر سه تا سند ابل حسیب نداره ابل حسیب اشتباه چاپخونه که طب الائمه علامه شعبه رو چاپ کرده باز دکتر لبیب دیوان همون اشتباه تکرار کرد گرفتین آقا چی شد این روایت بخونم مؤمنا قال کانت عینی قد ابیضت چشمم سفید شد حالا از شدت حزن و اندوه و گریه کردن بر از دست رفتن عزیزه نظیر بلا تشبیه نظیر حضرت یعقوب بلا تشبیه ولم اکن ابصر بها شیئا دیگه با چشمام هرگز چیزی رو نمی دیدم ولم اکن ابصر بها شیئا فرأیت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی المنام فقلت حالا از نظر تخصصی خواب حجت فقهی نیست ما طبقش نمیتونیم فتوا بدیم اما چون در روایات شیعه این روایت با چهار سند اومده ما نقل کردیم مثلا فهمیدیم اما طبقش نمیتونیم فتوا بدیم چون خواب حجت فقهی نیست فقلت یا سیدی عینی قد اصابت این بنابر این نسخه های مثل طب الائمه. بنابر نسخه مؤمنا مستدرک میشه قد آلت، قد آلت با آی با کلا، قد آلت اینجوری بنویسیم جای اصابت، بنابر نسخه مستدرک. یا سیدی عینی قد اصابت قد آلت الا ما ترا، یه چشمم به این حال روز افتاده که خودت آقا میبینی کورم شدم اینجا نمیره. فقال، بنابر نسخه مستدرک فقال یه فا داره، اما بنابر نسخه طب الائمه قاله داره. خذ العنابه، میوه عناب رو بگیر، فدقه خوب بگیر، اینو خوردش کن، آردش کن، وکتحل بهی، بعد باهاش با این آرد عناب سرمه چشم بکش. فأخذت العنابه، عناب خریدم، فدققته به نواه، عناب رو پودرش کردم با همون هستش، نواها یعنی هستش، پوست و گوشت و هسته همه رو با هم دیگه چرخ کردم، له لورده کردم، پودرش کردم، و کحلتها به، و باهاش سرمه یک چشم کشیدم. فنجلت عن عین ظلمتو، پس از بین رفت از چشم من تاری و ظلمت دید و جلا گرفت. و نظرت انا الیها، و من به توسط چشمم دنیا رو دیگه می دیدم. فاذا هی صحیحتون، پس ناگهان که منو به تعجب واداشته اینه که چشمام صحیح و سالم شد. انشالله اینو رجاء للثواب انجام میدم. ما از نظر فتوایی هیچ حکمی نداریم، نه مستحب گفتیم نه واجب اخلاقی، هیچ، هم دوست سکوت کرد رجاءن لثواب. بله اینم مؤمنا مال این کلام. مطلب بعدی تو بحث عوامل افزایش، حالا باشه بقیهش هفت فردا انشالله، یه نکته اخلاقی که امروز بگم مؤمنا این تیکش باشه لطفاً. حالا پاکم این نه، یه نقطه اخلاقی مؤمنان خدمتون بگم اینه که بعضی چیزا مؤمنان بصر و بصیرت انسان رو در به داغون میکنه. مثل چی مؤمنان؟ علیکم السلام. مثل خودستایی، یعنی حدیث نفس، خودستایی و حدیث نفس بصیرت انسان رو زیر سوال میبره، از عوامل کاهش دهنده بصیرت، چون عیب و نقصای خودشو نمیبینه، هی عیب و نقصاش بیشتر، تو آخر او رو به زمین میزنه و او رو پیش دوست و دشمن بی آبرو میکنه، دنیا آخرت هم خراب میشه. ازا در تخصصی روانشناسی بالینی و علوم رفتاری میگویم هر شخصی در خود انگاره انسان، هر شخصی 20% از تعریف از خودش است و 80% از تعریف‌های دیگران از اوست. خب معلوم شد مؤمنا؟ هم از فرمایشاته حجت الاسلام دکتر محقق دهنوی هم تو بحث کتاب حقوق دکتر آقایی نیا
شیخ
دهنوی. بله. پس این چی شد مؤمنا؟ خواستم بگم حدیث نفس این داشته بیان واقعیت میکرده، اشکال نداره. خب اما اگر حدیث نفس باشه چی؟ بصیرت کاهش پیدا میکنه، کم کم همه اینها میشه مجازی، چون عیب و نقصاشی نمیبینه، حدیث نفسش بده. اما اون واقعیتی که هست به مصلحت بدونی یه مختصرش بیان کنی اشکال نداره. گاهی آدم جلوی دوست، گاهی آدم جلوی دشمن، از باب این که رعب تو دل دشمن بیفته، دشمن خودش جمع‌جور کنه، آسیب نزن. به دوست میگی از باب این که دوست تشویق بشه کار صحیح انجام بده. پس فهمیدی این اشکال نداره. مثلا این 3 سال خورده ای میرفتم درس حضرت آیت الله شیخ محمود اکبرزاده اعلی الله مقامه، یه بار یا دو بار کل این 3 سال خورده، این 3 سال نیم تقریبا، یک بار یا دو بار از زبونش پرید نه بخاطر این من هدایت کنم که 15 ساله که زیارت عاشورا اول آفتاب ترک نشد با 100 لعن و 100 سلام. این برای تشویق من شاگرد. یا این که مؤمنا یک بار یا دو بار، یه بارش یقین دارم، یه دفترچه کوچیکی داشت مؤمنا، جلدش هم آبی رنگ بود، جلدش آبی رنگ دفتر یادش کوچولو به من نشون داد، گفت من تا حالا برای هر معصومی 25 تا 35 دور قرآن خوندم، دور قرآن ها، ختم قرآن. و هر روزی از ماه میرفتی خونش، مثلا گفت آجا امروز چندون ماه قمریه، قرآنش باز میکرد، گفت امروز چندون ماه، چون وقتی که سالم بود روزی 3 جزء قرآن میخوند، صبح شب. وقتی که مریض بود 2 جزء قرآن میخون و منو موعظه میگرد، میگو ما این رو از بزرگان یاد گرفتیم، مثل میرزا عبدالهادی شیرازی که استاد ما بود تو درس فقه که آخر عام چشمشم پور شد، احفظ درس میگفت، روایات میگفت، سند روایات رو بچه ها چک میگنن، همه رو از حفظ درست میگفت. که ایشون یعنی آیت الله شیخ محمود اکبرزاده و آیت الله عظما وحید خراسانی و آیت الله علامه جعفری، اینا از شاگردای میرزا عبدالهادی شیرازی نجف اشرف، قبلش هم کربلا. حالا منظورم ببین مؤمنا، تی 3 سال و خورده، 3 سال و نیم تقریبا، این 2-3 کلمه که از زبونش پرید میخواد من تشویق کنه، اون حدیث نفس نیست، این تشویق مستمعه. ببین یک صدوم هم خواهش تعلیم نکرده، یک کم ابراز میکنه که شاگرد جا نمونه، همراهی کنه. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ اونی که بده چیه؟ حدیث نفسه. اما این که بعضی خوبیات ابراز میکنی اگر ظرفیت باشه، مصلحت میدونی که تشویق خودیا بشه در انجام کارهای خوب، یا نسبت به دشمنا بعضی چیزا رو ابراز میکنی که دشمنا دست پاشون رو جمع کنن، بازدارنده باشه، رعب تو دل دشمنا بیفته. لذا میگیم اگر آمریکا و اسرائیل مرد چیکشون در بیاد، نگاه چپ به ایران کن، تا ما از طور دور تا دور کشورمون و کل جزایر خلیج فارسمون با انواع موشکا آبکششون کنیم، یک سر سوزن از آنچه که هست فعلا ابراز داره. این برای ایجاد رعب در دل دشمنا که بازدارنده است. گرفتین مؤمنا چی شد؟ حالا یه بار دیگه مؤمنا، بعضی چیزا هست که یکیش چی بود مؤمنا؟ حدیث نفس بود. دست شما درد نکنه. پس عوامل کاهش دهنده دید انسانی و بصیرت انسان رو کاهش میده، یکیش حدیث نفس بود، یکم توضیح دارم، یعنی خودستایی. دوم چیه مؤمنا؟ دوم مؤمنا آدم زبونه، دست شما درد نکنه، آدم زبان گزنده داشته باشه، زبان گزنده درنده. علیکم السلام. این هم مؤمنا سبب میشه که خودیا از فامیل و غیر فامیل هرچی آدم خوبه از خودت بپرونی. اینم چه کاری هم؟ لذا تو روایات شیعه داریم اللسانو، برای این مثاله تو روایات شیعه داریم اللسانو سبعان، زبان درنده است، گزنده است، آزار رساننده به غیره. هر کسی که آزار رساننده به غیر باشه با زبانش به خودش هم آزار میرسونه، چون انسان اجتماعی خلق شده. وقتی با فحاشی و درست رو با غیبت و تهمت و مسخره مؤمنین و مؤمنات و فحاشی دهنش زیپ نداره، به هر کسی میرسه یه دریوری بگه، خب همه را خودش پرون، خب اجتماعی خلق شدین، تکی نمیتونی زندگی کنی. دیدی آقا خودخوریاش زیاد میشه، درگیریای ذهنی زیاد میشه، افسردگیاش زیاد میشه. دیدی هم به خودش ضرر میرسونه، فکر متمرکز و هوش و حواس جمع رو همه رو زد لت و پاکه، هم آبروی دیگران رو، عزت دیگران رو همه رو لت و پاک میکنه، هم آرامش خانم و خانواده و اجتماعات بزرگتر رو به هم میزنه. ذریب اختشاشات میره بالا و فحاشی و نسبتهای ناروا. درسته مونا؟ دیدی این بصیرت میاره پایین؟ اگر بصیرتش بالا باشه پاش جا پای پیغمبر و معصومین میذاره، مثل این ولی فقیه صالحه حاکم شب پاش جا پایی میذاره، نرم خوب، خوش زبان، اخلاق حسنه، خیلی جا از حق شخصیش میگذره تا مصلحت اجتماعی استمرار داشته باشه، تا مصلحت کل شیعه و نظام شیعه استمرار داشته باشه، از حق شخصیش میگذره، ولی نرم خویی و خوش زبانی داره. حالا اینجا مؤمنا فحاشی پیامدهای ناگواری داره، زبان گزنده و درنده داشتن پیامدهای ناگواری داره، هم برای خود آدم، هم برای بچه آدم، هم برای همسر آدم، هم برای جامعه. حالا آقا میتونی این زبان گزنده درنده تو درمان کنی؟ بله که میشه. دانش تلقین کلام خوب به نفس انسانی، دانش تلقین کلام خوب به نفس انسانی. دوم، اصلا تو روانشناسی عملی آنا تو اروپای غربی آمریکا آموزش میدن، مثلا کسایی که اینقدر بحث زبانن فحاشن، این رفتار درمانی، رفتار منفیش تبدیل کنه به رفتارهای مثبت. کلاس میبینم، میان کلاس. دوم، تمرین تدریجی بر این که من فحاش و بدزبان نیستم. من احیاگر سنت رسول الله و معصومینم، همه اینا نرم خوام، خوش زبانم، خوش رفتارم، اخلاق حسنه دارم، خونگرمم، جاذبشون قویه، زبان گزنده درنده ندارم. خود همین مثبت رو که به خودت تلقین کنی خیلی بازدارنده است. تو توپ تشعر شدی، غضبناک شدی، الان که بخوای یه عراجیفی بپرونی، زود با القاء این مطالب حقه آروم میشی. من چیم از بقیه خوبا کمتره؟ میتونی خودت آروم کن. این آب سردی که میریزم توی موتورهای احتراقی، مسیر آب سرد، بعد داغی حرارت بدنه رو میگیره، نمیذاره موتور بسوزه. درستمون اینجا هم نمیذاره گریپ پاچ کنی و زبونت لجام کسیخته باشه و زمام نداشته باشه. سوم، میتونی جایگزین کنی الفاظ خوب را به جای الفاظ بد، به اصطلاح ما تو علم اخلاق به اصطلاح روانشناسی و علوم رفتاری گذاردن واژگان قشنگ به جای واژگان زشت. مثلا فرض کنیم بچته، میتونی به این بچت زبون گزنده داشته باشی، بگی مثلا ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید مثلا به بچت بگی بت مرگ، خفقون بگیر، ور پریده الهی ور تخت خوری، یعنی به تخت تابوت. دیدی مؤمنا همه الفاظ منفیه، حالت گزنده و درنده داره. این الفاظ مردم رو من حفظ کردم. میتونی واژگان قشنگ بذاری، بابا جونم به فهم ها بشین، ماشالله ماشالله چه پسر خوبیه، چه دختر نازیه، احسن احسن، هرچی به احکام خدا و فرمایشات معصومین و مجتهد و مرجع صالح و حاکم شرع بیشتر عمل کنی، ها پیش بابا دوست داشتنی تری، چون خدا از تو راضی تره. دیدی مؤمنان واژگان قشنگ رو به جای واژگان جست، به جای واژگان جست، جست زبونم نمیچرخه، زشت به جای واژگان زشت و گزنده و درنده به کار ببری. به اصطلاح خودمون تو بحث ادعیه میگیم دعات به رحمت باشه، دعای پدر مادر در حق فرزند به رحمت باشه، دعای به نقمت و نفرین و عذاب نباشه. من که اول آخر میخوام این بچه‌م دعا کنم، چرا نفرین کنم؟ بگم الهی بمیری، جوان مرگ بشی، ذلیل بشی. خب بابا جون ثمره خودته، میوه خودته، خب این ذلیل بشه تو پدر مادرم ذلیل میشی. پس دعای به نفرینت رو که واژگان زشته تبدیل کن به دعای رحمت. خدا حفظت کنه، خدا عاقبت به خیرت کنه، خدا عزیزت کنه، انشاءالله اطاعت کنی، تبعیتت بالا بره. حتی تو روایات داریم دعاهای امام سجاد، خدایا به این بچه‌م توفیق بده که از من اطاعت کنه به نوعی که از سلطان قوی اطاعت می‌کنه. خب با اینکه شما زبانت مهربانه نیست و حسن خلق داری، اما بچه ازت حساب ببره وابسته به اجنبی و کوچه و خیابون و شب نشینی مبتذل و فراری از خانه و خانواده نشه. خب دعا هم دارید، دعای امام سجاد توی صحیفه سجادیه نگاه کنید مؤمنان. این یه مختصر توضیح دادم، اصل حرف گم نکنید، جمله معترضه زیاده. پس یکی از عواملی که بصیرت رو کاهش میده زبان گزنده درنده داشتنه. خب یکی از عواملی که بصیرت رو کاهش میده غفلت از دشمنه. بی تفاوتی نسبت به دشمن، بی رگی، بی مسئولیتی. به من چه حالا که اینا هستن، مثل چی ما بریم با دشمن به جنگیم؟ شمونه این چرت پرت رو گفتن. یکی از عوامل کاهش دهنده دیده انسانی اینه، دشمن که برای مسلط شه چشمات در میاره، مثل آقا محمد خان قاجار یا بمب و موشک و راکت میزنه، مغزت هم میپره، چشمت هم میپره، مثل صدام یزید کافر. اول غفلت از دشمن بود، بی تفاوتی بود، ولی بعد با عنایت ولی فقیه صالح بیداری و هوشیاری در مردم و ذریب بصیرتی مردم رفت بالا. حالا یک کم از خوبیای شهر دسپول دوستتون بگم برای اینکه بصیرت رو تصور کنی. بصیرت دیدتو بالا میبره. ببین عزیز من علمی ها، اینا یادتون باشه، هر کلمه میگم علمی ها یاد داشت. مثلا مؤمن ها در زمان جنگ تحمیلی که عراق یعنی صدام یزید کافر و بعثی ها حمله کردن، در شهر دسپول جمعیتش 300,000 نفر بود، همکنون بین 500 تا 700,000 نفره با حومه شهر دسپور. خب شهر دسپور زمین صخره‌ای داره، اون زمان فقط یک لشکر هفت حضرت رسول بود. در کل استان خوزستان همکنون 13 تیپ داریم. در زمان جنگ ها، در زمان جنگ یه لشکر هفت حضرت رسول بود و 13 تیپ هم در استان خراسان، در استان خوزستان. مردم شهر دسپول با بصیرتی که پیدا کردن، ذریب بصر و بصیرتشون رفت بالا، به هدایت‌های حاکم شهر ولی فقیه صادق، این مردم قهرمان شهر دسپول دو تا کار خوب انجام دادن. یک، دفاع از مرز، از کشور، از دین یعنی اسلام ولایی. دو، میزبانی از رزمنده های اسلام، خوراک، آشامیدنی، حمام، استراحت، تلفن و مخابرات. رزمنده ها همه پاسخشون شهر دسپول، کل خطه جنوب بیا تا جبهه میانی. تصاد فهمیدی مؤمنان خیلی سخت، مؤمنان حرف زدن جاسمه. 198 موشک صدام یزید کافر به شهر دسپول خورد که بعضی محله ها چند بار موشک خورد ولی مردم شهر رو ترک نکردن. و جالب این که سریعا اون محل رو بازسازی میکردن. لذا در سال 1366 هجری شمسی روز چهارم خرداد به نام روز ملی اسلامی مقاومت نامیده شده که نماد بارزش مردم قهرمان شهر دسپول. یک مثال واقعی واسهتون زدم برای اینکه ترک بصیرت بشه، آدم ضربه میخوره، هم بصر هم بصیرتشو از دست میده، از دشمن ضربه میخوره. اگر بصیرت بره بالا، تمام امکانات از دست رفته به دست میاد و بهتر، و غلبه بر دشمن با بصیرت حاصل میشه. یکی از عواملی که بصیرت انسان رو بالا میبره و ذریب امنیت فکری و اجتماعی و شخصی رو بالا میبره، اون چیه؟ راه وصل به ولایت رو پیدا کنه و فاصله از ولایت نگیره. راه وصال. حالا الگوی واقعی رساندن همه افراد بشر، حتی رسالت و ولایت به خدا، حضرت زهراست. بنام چون ایام دعیه فاطمیه بود، من یک کلمه بگیم که یکی از عوامل بسیار مهم افزایش بی حد و حصر بصیرت، اعتقاد به ولایت حضرت زهرا و توسل به ولایت حضرت زهراست. چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده؟ به 7 دلیل. 1، حضرت زهرا جدا شده از شر، فطمت من الشر. 2، حضرت زهرا جدا شده از جهل، فطمت من الجهل. دونه دونه اینا روایات ها. 3، یاد و خاطره حضرت زهرا و اعتقاد به ولایت و عصمت حضرت زهرا ارزش و فضیلتش برتر از 30,000 شبه. تو بعضی روایات قرآن میگه چی همو؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه حکومت بنی امیه بیشتره. فضیلت و خیری که حضرت زهرا به امت میرسونه برای یک لحظه وجودش بیشتر از 1000 ماه حکومت بنی امیه است. لذا تعویل لیلة القدر حضرت زهرا است. پس فاطمه مساوی است با لیلة القدر. و حضرت زهرا نمونه کامل یک انسان کامل با عروج کامله. لذا حضرت زهرا تأویل نماز مغربه، نماز مغرب یعنی فاطمه. این هم روایات هم تو مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین علی علیه السلام رجب حافظ البرسی اونجا آمد. این شد چند تا عمو جون؟ 4 تا. این نماز مغرب یعنی جدا کننده خالصی ها از ناخالصی هاست، یعنی تجلی قرآن کامل. پنجم، تمام مخلوقات از شناخت واقعی حضرت زهرا عاجزن. اینم روایت داریم در تفسیر فرات کوفی. چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده؟ لأن الخلق فطمو عن معرفتا، تمام مخلوقات از جمله انسان ها عاجزن از معرفت و آگاهی به حقیقت حضرت زهرا، از ایس مقدار علم او، حکمت او، عصمت او، عنایت و تفضل او در دنیا و آخرت. لأن الخلق فطمو عن معرفتا. مطلب ششم، حضرت زهرا فاطمه نامیده شده چون محبینش از آتش جهنم بریده شدن. بحار جلد 43 صفحه 16. چون شیعیانش از آتش جهنم بریده شدن. بحار جلد 43 صفحه 15 حدیث 14. هفتم، چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده؟ زیرا که به تولد حضرت زهرا هر کسی که به غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام ادعای خلیفه رسول الله کنه، رسوا می شود که دروغ می گوید و نفوذی دشمن است، یعنی عامل اجرایی یهود نجات پرست است. به تولد حضرت زهرا دشمنان تمعشون از خلافت واقعی رسول الله بریده شد، با جو کاذب و فضاسازی مجازی بر گرده مردم سوار شدن. چه خلیفه ما حسن تراشه یهود، چه خلفای بنی امیه و بنی العباس. لذا در روایت داره بحار جلد 43 صفحه 13، به تولد حضرت زهرا فطمت طمعهم، فطمت طمعهم، تا طمع دشمنان از خلافت واقعی قطع شد و بریده شد. دوست و دشمن میدونه اینا با جوسازی و فضاسازی مجازی بر گرده مردم سوار شدن و به اسم اسلام تیشه به اسلام ولایی زدن. اسلام بر چپه همیشه جاده صاف کنه استعماره و همیشه بار میده به یهود. همیشه شما هر مقطع تاریخ ما مثال بزن مثل ما مثال بزن. حالا مؤمنا عواملی که دید انسانی رو بالا میبره یکیش چی بود مؤمنا؟ بصیرت، ایجاد بصیرت و مندگاری بصیرت در انسان و دیگران. و بصیرت ممکن نیست مگر اینکه مؤمن بالفعل و شیعه اثناعشری باشی. با ادعای شیعه‌گری کافی نیست. حالا هم شیعه در مقام عقیده باشی که شیعه اعتقاد داره به رهبری الهی تا قیامت طبق همون فرمایشاتی که هست ان عدت الشهور 12 شهر. یکی هم شیعه در مقام عمل اطاعت و تبعیت 100% از 14 معصوم میکنه. لذا تو روایات شیعه داریم شیعتنا من خیار اهل الجنه، روایتش هم از حضرت زهرا سلام الله علیها است. شیعیان ما 14 معصومین از برگزیدگان اهل جنت هستن. و محبینا چی؟ حالا من محب حضرت زهرا، محب 14 معصوم. میگه آقا با 5 شرط میای تو بهش. حضرت زهرا میفهمه. یکی این که محبین 14 معصوم رو دوست داشته باشی تا اجازه ورود به بهش بده. دوم این که موالی اولیاء اینا. پس از محبین ما باشی. دوم، یک از محبین ما باشی، دوم دوستان ما رو دوست داشته باشی، موالی اولیاء اینا، سوم معادی معادینا با دشمنان 14 معصوم دشمن باشی، باهاشون ساخت و پاخ نکنی، چهارم و المسلم به قلبی، تو دلت و فکر اندیشه تسلیم فرمان 14 معصوم باشی، پنجم و لسانی با زبانت هم تأیید ولایت کنی، همراهی با ولایت کنی، ضدیت با ولایت نکنی که زمینه خوراک مسموم برای تبلیغات مسموم غرب و شرق فراهم کنی. تو زبونت هم همراهی با ولایت کن، حمایت ولایت کن. و هم مع ذلک فی الجنه. این محب اهل بیت میره تو بهش. بعد میگیم آقا اگر من همه این 5 تا رو داشتم اما گناهکار بودم، یعنی محب اهل بیتی هم که گناه هم میکنم، میگه میری تو بهش اما باید تصفیه بشی. چجوری؟ یک، و هم مع ذلک فی الجنه بعد ما یطهرون بذنوبهم. یک، به توبه کردن قبل از اینکه بمیری توبه کن. دوم، به بلایا تو دنیا به بلایای مختلف مبتلات میکنی که بار گناهت کم شه. سوم، به رضایا باز زنبوری، یعنی به سختی های برزخ و قیامت گرفتارت میکنی. اگر بازم گناه اضافه بود، چهارم، به عرصات قیامت، عرصات با عین صاد، به عرصات قیامت باز سینجینت میکنی که باز بار گناهات کم شه یا تموم شه. اگر بازم مون دیگه خیلی گناه کرده بودی، توبه هم نکرده بودی، این چهار جا هم که سینجین شدی بازم هنوز مونده تهش گناهی، طبقه اول جهنم عقاب میشی، دوره عذابت میبینی. بعد مارک جهنمیون میای تو حوض کوثر پاک میشه، بعد وارد بهش میشه. اینم مؤمن. پس اول آخر محب اهل بیت بهشتیه، اما محبت به اهل بیت پاسپورت و یا گذرنامه نیست برای این که من عمدن خطا کنم و گناه کنم و تکرار کنم و بزنم به رگ بیعاری و ولنگاری و کسافت کاری. نه، محب اهل بیت اول آخر بهشتیه، اگر توبه نکرد زجرشو تو دنیا و برزخ و قیامت میکشه تا پاکشه بعد میره تو بهش، ولی مخلد در جهنم نیست. اما کافر حربی، مشرک به شرک جلی، مفسد فلعص، منافق محارب، اینا مخلد در آتش جهنم هست، هیچ وقت از جهنم خارج نمیشه. دیدی بصیرت که داری، چه بصیرت فل جمله باشه محب اهل بیت، چه بصیرت متوسطه و کامله باشه که شیعه اثنا عشری درست حسابی مؤمن بالفعل هستی، مؤمن دنیا و آخرت به نفعت، همه کارات از روی روشن ضمیری و با دید باز و جامع نگری انجام میشه. کورکورانه هیچ وقت عمل نمی کنی، دست و پاچه لفتی هیچ وقت عمل نمی کنی، فاصله هیچ وقت از ولایت نمی گیری، همیشه ذریع به بصیرت بالفعل و دارای بازدهی و راندمان مفیده، هم نجات بخش خودتی هم هادی دیگرانی، از اسباب توفیقی که خدا بهت داده به نحو احسن استفاده می کنی و ضربه های کاری به دشمن های خارجی وارد می کنی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.